کلاس فقه معاملات بازی های رایانه ای ششم آذر 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید سیر بحث رو مشکل نداره، حالا وقت شروع کردیم نادیده میشه، نه وقت از این نازوها گرفته، ما گفتیم از برای قمار شناخت قمار بودن بازی های رایانه ای، خب مواردی رو ذکر کردیم که گفتیم بستگی داره به این موارد. یکی از اون موارد این بود که تعیین بکنیم که جهت پرداخت چیه، و نهایتا رسیدیم به اینجا که اگر جهت پرداخت باخت باشه، یعنی پرداخت در قبال باخت باشه، میشه قمار. ولی گفتیم همین جا که وقتی به عنوان باخت هم داده میشه، باید ببینید که مورد پرداخت یا بگید همون مورد باخت چیه. مورد باخت میگم کاملا بدونید که از ادامه اون تقسیمه در جایی است که به عنوان باخت قرار گرفته. اون مورد باخت در یک تقسیم کلی گفتیم، یا اصلا همه تقسیماتشو عرض میکنم تا بدید ما به بحث هستیم، یا پول رسمی یا اموال متعارفه، کالای متعارفه، پول رسمی یا کالای متعارف، یا نه پول غیر رسمی یا کالای غیر متعارف هست. یعنی چیزی را که داره میبره یا پول غیر رسمی جهانی، یعنی الان در هیچ کشور این رسمی نیست، یا کالای غیر متعارف مردم باش معامله نمی کنن، یا این هست که پول داخل بازی یا کالا امکانات داخل بازی، و یا این هست که این امتیاز داخل بازیه. شما مطالعه بفرمایید ببینید غیر از این چهار صورت دیگه میتونید بهش اضافه کنید یا نه. اگر پول رسمی یا کالای متعارف باشه، اینو گفتیم، این دیگه شکی درش نیست در اینکه قمار هست، در قمار بودنش بحثی نیست و روشنه که بحثی نیست، در این بحثی نداریم، چون فرض گرفتیم مورد برای باخته، یعنی در برابر باخت، نه در برابر عوض، مغالبه‌ای نه معاوضه‌ای. چیزی که صورت میگیره، داد و ستدی که صورت میگیره، در عوض مغالبه است نه معاوضه. اما اگه پول غیر رسمی یا کالای غیر متعارف باشه، این دو حالت داره، یا در بین مردم معامله میشه، همون پولای غیر رسمی و کالاهای غیر متعارف، بالاخره در بین مردم هستن کسانی که افراد خاصی که باش معامله کنن، بین مردم مورد معامله واقع میشه، معامله میشه ولو به ندرت میشه، مردم حاضرن هستن کسایی که بابت این پول بدن، یا نه بین مردم معامله نمیشه. اصلا الان مثال بزنم، اونایی که بین مردم معامله نمیشه، شاید پولهای باطله از این نوع باشن، مثلا پولهای باطله، مثلا کشور عراق، تو ایران هیچ کسی اینو نمیخره، حتی چه بسا پولهای باطله ایرانی که مال خود همین دوره بعد از جمهوری اسلامی باشه، که شاید قبلی ها رو به خاطر باز عتیقه و یه همچین چیزایی، یا بالاخره یک نگه داشتن یک خاطراتی غیره، ولی مال پولهایی که تازه باطل میشه، ولی اینا رو کسی خریدار نیست، مثل چک پولهایی که باطل شدن، کسی الان خریدار اونها نیست، معامله نمی کنن. اونجایی که بین مردم، این یعنی چی بین مردم معامله میشه؟ میخوایم بگیم مالیت عرفی داره یا نداره، اینها مالیت عرفی داره. اگه بین مردم معامله میشه یعنی مالیت عرفی داره، اگه معامله نمیشه یعنی مالیت عرفی نداره. منظور اون اینه. حالا اونجایی که بین مردم معامله میشه و عرض شود مالیت عرفی داره، خود این صورت مثل ارز دیجیتال مثال بزنیم همینجا، مثل گفتیم اینجا برای پولهای غیر رسمی، حالا اینجا مثل ارز دیجیتال، مثل ارز دیجیتالی یه اصطلاحی هم باز رمز ارز رو بگیم، اینا باید بررسی بشه که یا آیا عنوان ثانوی مانع معامله اون هست، یا در یه مرحله دیگه هم باز بررسی بشه آیا حکم حکومتی مانع معامله هست یا نه. اگر عنوان ثانوی مانع معامله نباشه، اینجا اینو بررسی کردیم که این عناوین ثانوی چیا میتونه باشه و اینها، خب من فقط میخوام اون فهرست بحث رو عرض کنم. اگر عنوان ثانوی مانع معامله باشه به این معنا که مثل همین مواردی که گفتیم به حکم شرعی بگن معامله کردن با اینها جایز نیست، این مالیت شرعیش میفته ولی مالیت عرفیش سر جاش هست. دقت کنید اینجا رو نتیجه چی میشه، مالیت شرعی آن مالیت شرعی نداره ولی مالیت عرفی داره. چرا؟ چون گرفتید که معامله میشه آخر. چون مالیت عرفی داره قمار هست. دقت کنید مالیت شرعی نداره ولی مالیت عرفی داره، پس قمار میشه. اما اگه حکم حکومتی جلویش بیسته، حکم حکومتی که جلویش میسته اینجا، چون در حکم شرعی این مورد کم پیش میاد ولی تو حکم حکومتی زیاد پیش میاد که اینقدر گاهی حکم حکومتی قدیه مردم معاملش نمی کنن به خاطر خطرهایی که داره، به خاطر اون از شرط که مشکلاتی که ایجاد میکنه، چون از طرف حکومت تحت تعقیب واقع میشه. اگه به اونجا برسه، یعنی بین این که مردم معامله میکردن اون تا حکم حکومتی اومد، حالا که حکم حکومتی اومد بعد از حکم حکومتی ندیگه معامله نمیکنن، بگید این که معامله نکنه که فرض گرفتید بین مردم معامله میشه، فرض گرفتید معامله میشه مثلا قبل از حکم حکومتی، حکم حکومتی که اومد حالا باز دو حالت داره. این حکم حکومتی اینقدر قوی هست گاهی که واقعا دیگه مردم به خاطر ترس از حکومت و این هست اینو بذاره کنار، دیگه معامله نمیشه. اینجا مالیت شرعیش هم میفته، مالیت عرفیش هم میفته. دیروز چی گفتیم؟ یه لحظه برگردیم به این صورت. اینجا که عنوان ثانوی داره، گفتیم گاهی عنوان ثانوی در بین مردم، در بین مردم هم آره یه طوری میشه که دیگه در بین متشرع مالیت نداره، یعنی دیگه اصلا مالیت هم نداره، مالیت عرفی ها. مردم میگن خب ما متشرعیم، ما مسلمان هستیم، حالا که این مثلا برخلاف اسلام هست، موجب از بین رفتن نظام اسلامی میشه، اصلا مردم به این بد نگاه میکنن، کسی حاضر نیست معاملش کنه. اینجاست که گفتیم گاهی منع شرعی موجب زوال مالیت عرفی میشه. گاهی منع شرعی موجب زوال کی؟ اونجایی که مردم آره تمکین کنن، آفرین، به خاطر این منع شرعی حاضر نیستن معامله کنن، اینجا دیگه مالیت نداره. اگه یه همچین فرضی بیاد چرا؟ دیگه قمار نیست، چون دیگه مالیت نداره. یه چیز رو من گذاشتم به عنوان مورد باخت که امروزه در اثر اون منع شرعی هیچ مالیتی نداره. چرا مالیتی نداره؟ مردم دیگه دنبالش نمیرن. اینم با صورتهایی داره، هی تشقیق شقوق خیلی زیاد میشه، ولی خودتون دیگه، من دارم یه جورای روش را هم در اختیارتون میگذارم. شما فوراً یه تشقیق شقوق میکنی، میگه آقا اینجا معامله نمی کنن ولی در کشور دیگه معامله می کنن. اینجا دیگه بستگی داره، بستگی داره که مردم به خاطر اون چه که در کشور دیگه است الان به این رو میارن یا نمیارن. از اینجا جمع کنه ببره بیرون، طرف میده حتی پای ملخ رو جمع کرده مثلا. میگن میگه برای چی؟ میگه جای دیگه خریدار داره، فروختنش هم فرض بکنید که مثلا از مواردی باشه که حرام نباشه به کسای دیگه. خب شاید بس بستگی داره آقا. اگر خواستید صوری به اضافه کنید توجه کنید به این. باید خلاصه کلام در اینجا اگر مردم بهش توجه میکنن به هر دلیلی، حاضرن باش پول بدن، پای اون پول بدن، مالیت پیدا میکنه. این اگه بیاد وجه قمار قرار بگیره، وجه بازی قرار بگیره، جایزه در بازی قرار بگیره، این در واقع جایزه قماری شد دیگه، جایزه قماریه در واقع. این اگر قرار بگیره این باعث میشه بازی قمار بشود و الاخر. اما اون من حکومتی هم پس همین شد. بعد از من حکومتی نگاه میکنیم ببینیم آیا به اندازه ای هست که در بین مردم دیگه معامله انجام نشه، مانع معامله عرفیه یا نه، یا مانع نیست. الان خیلی چیزا هستن که منع چیز داره، حکومتی داره، ولی اینقدر براش ضمانت اجرایی مهمی نداره، مردم اهمیت نمیدن به اینا و معامله میکنن. یه زمانی میگفتن کوپن رو، بارها دولت گفت خرید و فروش کوپن جایز نیست، ما اجازه نمیدیم، بارها اعلام میکرد، ولی چون ضمانت اجرایی نداشت، کاری نداشت، حالا اگه یه جایی میدیدم زندانی نداشت، مردم اهمیت نمیدادن به این. فقط یه چیزی میشد که خب سطح این معامله رو از جهت عرفی میورد پایین. یعنی یه چیز، اگه کسی این کارم میکرد با یک خجالتی غیره، یعنی یه کار غیر معمولی میشد دیگه. در حال اگه مانع باشه، ضابطه رو داریم میگیم، اگه مانع معامله عرفی بشه موجب بشه از مالیت بیافته حکمش، اما اگه مانع نباشه نه مالیت عرفیش در جاشه، بازم قماره. خب این صورت ها مونده هنوز، این که پول داخل بازی، اینا یه بحث جالبیه که هنوز مونده ما واردش نشدیم. منطقه راجع به خب ارز دیجیتال حرفای زیادی هم زدیم در این حال که نمیخواستیم این مقدار وارد بحث ها بشیم، ولی حرفای زده شد و اینا کلن راجع به ارز دیجیتال هم دیروز گفتم محورهایی که باید دادم بحث کنه. اگه ما قرار باشه راجع به ارزهای دیجیتال بحث کنیم، هم عنوان اولیشو بحث میکنیم، هم حکم اولیشو بحث میکنیم، هم حکم ثانویشو بحث میکنیم، تا برسیم به حکم حکومتی. یا آیا امروزه بالاخره ظاهرا هنوز منع رسمی بر اینکه قانونی بشود که ارز تولید ارز دیجیتال منع قانونی داشته باشه ندادن، یا قانونی چیزی تصویب نکردن ها؟ من هنوز مطلع نشدم از اینکه قانونی تصویب بشه. بر هر صورت اون هم حکم ارزهای دیجیتال هست. البته بعد از اینکه انشالله اگه فرصتی باشه در یک مناسبتی ما ارزهای دیجیتال رو بخوایم بحث کنیم، در اونجا پیشنهاد ما به چیز این خواهد شد، پیشنهاد ما به حکومت این میشه که خودشون بیان و ارز دیجیتال رو تولید کنن. و این کار رو بعضی از کشورهای بزرگ کردن، مثلا روسیه این کار رو کرده برای خودش، بعضی کشورها هم این کار رو کردن. و دیروز از بله نه مستقل رو میگم که حدود 17,000 الان ما ارز دیجیتال توی بازار داریم، 17,000 عنوان. یکیش اولی بود بیت کوین، بعد از اون هر کسی بنا به حساب تواناییشون شروع کردن توی این عرصه تولید کردن و بالاخره اونا هم تا بیاد شکل بگیره. آخه سابق بر این ما پول رسمیمون به تعداد کشورها میشد، من بعد دیگه به تعداد کاربرها خواهد شد. یعنی هر کسی میتونه بیاد این کارو بکنه، بعدم هر چقدر توانایی داشته باشه میتونه برای خودش. خب بیت کوین وقتی اولش اومد اینقدر ضعیف بود، اینقدر ضعیف بود که اصلا هیچ کسی سراغش نمیرفت. گفتم چند هزارم یه دلار بود، اصلا وجهی ندارم به این پول نگاه نمی کردم، ولی مقاومت کرد و اون مسیری را که برای خودش ترسیم کرده بود به درستی ترسیم کرده بود ادامه داد تا که الان به اینجا رسیده که میبینید و میشنوید. بله، رخ نمیده. اصلا یکی از چیزهایی که ارزهای دیجیتال داره امکان نداره اینها دیگه. اصلا یکی از خوبی های ارزهای دیجیتال این است که این گونه موارد پولشویی و جعل پول و خلق پول و امثال این هستن توش امکان نداره. راهش کلا بسته شده، چون همه چیز هم شفافه درش، معلوم میشه تولید میشود، میاد توی دفتر کل و از کجا جمع شده است، فقط تولید کنندش معلوم نیست کی، یعنی اون که داره این بلاک را در واقع تولید میکنه و بعدش نمیدونم اون بیت کوین رو به دست میاره و اینها، این معلوم نیست کی. ولی وقتی میاد تو دفتر کل هم اولا باید بیاد و همه هم میبینن که اومد، همه میبینن که چه چیزی داره اتفاق میفته، و چون رمز داره اصلا امکان نداره که کسای دیگه در واقع بیان، امکان نداره وارد بشه، رمز مشخصی داره. اون به محض اینکه شما این رو تولید میکنید اون رمز به نام شما زده میشود، هیچ موقع هیچ کسی جز تو اون مسیری که داره نمیتواند پولی این وسط بندازه، راه بسته است. مطمئن ترین راه از این جهت، ایمن ترین راه از این جهت، و لذا میگن در آینده چاره ندارن، دولت ها باید بیان سراغ ارز دیجیتالی، چون واقعا ضریب امنیتیش خیلی بالاست، برخلاف این پول ها که هم به راحتی میتونن چاپ کنن، به راحتی گاهی دولت ها یا بعض بالاخره بانک ها، بانک های مرکزی کشورها میتونن در یه موقعیت های بی حساب کتاب پول بدن بیرون هر موقع، ولی بیت کوین اینطوری نیست. اینها مقدار مشخصیه، چون مقدارش هم مشخصه اینجوری هم نیست که سیر نزولی پیدا کنه، از این سقفی که داره در سال مثلا حالا 2140 بگیم یا هر چیزی که تمام بشه تمامه دیگه، دیگه کسی نمیتونه این را بیشتر تولید کنه، اصلا قابل تولید دیگه نیست، دوباره باید برن مثلا، یعنی خود این میشود ارزشمند، حالا باید برن ریزش کنن فوقش، یا اونی که تعریف میکنه یک ارز دیگه ای را تعریف بکنه، بالاخره اینجوری. غرض بحث ارزهای دیجیتال اگه بخوایم حالا خارج از این مقوله خودمون بگیم که آیا الان کسی واقعا بخواد پیگیریش باشه به نظر شما جایزه یا نه، من عرض میکنم برای خاطر اینکه میدونم اینم مورد نظرتون هست که بهش برسید، گفتیم به عنوان اولی اشکال نداره، حرفایی که زدن گفتن وجه قماری بودن و وجه قراری بودنش، این حرفا اینها وجه درستی نیست، چه اونایی که گفتن خودش قماره، چه اونایی که گفتن معاملش قراره، اینها وجهشون درست نیست. شاهدش همین یک کلمه بود که اون جلسه هم عرض کردم، چون الان قرار در جاییه که نداند چی داره میخره به چه ارزشی، الان میدونه چی داره میخره به چه ارزشی، ندونه چی داره تولید میکنه به چه ارزشی، میدونه الان داره چی کار میکنه، قرار در تولید که اصلا معنا نداره، اونجا که بحث نیست، شما شروع کردی به تولید، اینجا قرار معنا نداره، که اینجا اصلا قرار حکمی نداره، مثل اینکه شما شروع کردی توی یک زمین شوره‌زار یا زمینی که نمیدونی، اینجوری بگیم نمیدونی گندم میده یا نه، گندم میپاشی، نمیدونی، به زعم خودت فکر میکنی میده، ولی وقتی میپرسن میگی یقین ندارم، این قرار نیست که، قرار تو بی میاد، تو معامله میاد که دو نفر با هم دیگه، خب اونجا هم که معلومه چی داره میخره، ارزشش معلومه، گیر جای دیگه است، گیر تو همون بحثه، حتی عنوان ثانویش هم قابل حله، گیر تو اون جاست که حکومت ها میخوان نظارت کنن بر داد و ستدهای داخل کشور، میبینن اگر چنانچه این نظارت نباشه چه بسا موجب، چه بسا موجب برخی مفاسد بشود، ارزش پولش یا نمیدونم در رفت و فرار سرمایه خود این کشور، اینا را احتمال میده، یا نه که احتمال میده، یقینیه، میگه اگر این ادامه پیدا کنه اینه برقی را که من دارم با سوبسید میدم به مردم، برق منو دارم تولید کجا صرف میکنن و برمیداره ارزی رو تولید میکنه با این برق ارزان من، بعد یه عده‌ای فقط دارن سود میبرن. به خاطر این مفاسد و بعضی مساله میاد میگه آقا اصلا کلن ممنوعه، به همون فلسفه‌ای که فارکس رو ممنوع کرده، همه کشورها تقریبا فارکس رو ممنوع کردن، به همون فلسفه هم میاد میگه نه من میخوام حکومت کنم، این از دست من میگیره، چه بسا کار رو اینقدر این ارز دیجیتال بالا بره که بتونه دست اقتصادی دولت رو ببنده، دولت میبینه نمیتونه به این وسیله حکومت کنه، حکومتش تضعیف میشه، جلوشو بگیره. که ما همینا گفتیم چرا میبرید تو حکم حکومتی، بیاریدش تو حکم عناوین ثانوی، اگر همچین خطرهایی رو داشته باشه خب عنوان ثانوی میشه، حکم شرعی میشه، چرا میگید حکم حکومتی؟ فرق است بین حکم حکومتی و حکم شرعی ثانوی. اینا همینجا بگم، مدتها برخی گمان میکردند حکم ثانوی یکیش هم حکم حکومتیه، یه اشتباهیه. حکم ثانوی حکم شرعی بر اساس عنوان عارضی و عنوان ثانوی بر موضوعه. حکم اولی که روشنه، حکم اولی به همون عنوان اولیشه، مثلا خمر حرام است چون خمره، عنوان خود این در ادله ما اومده گفته خمر حرام. یک موقع میگه آقا خوردن خمر واجبه، آها اینجا عنوان ثانوی میاد روش، چرا؟ میگه برای درمانه. الان پزشکا گفتن تنها درمان تو اینه که مثلا شراب رو بخوری، میگه اینجا دیگه واجبم میشه تازه، چون اینجا عنوان ثانوی اومد روش. این حکم شرعیه منتها به عنوان ثانوی. ولی حکم حکومتی حکمی است که بر اساس مصلحت مورد تشخیص حاکم شکل میگیره. خوب دقت کنید، این مهمه، این به نحو قطع موضوعیه نه قطع طریقی، یعنی مصلحت حاکم مهمه، حاکم یقین کند که در این حکم مصلحت هست حکم میده، ولو به نظر شما این مصلحت بگو وجود نداشته باشه، یا حاکم فکر میکند یقین میکنه در این مورد مفسده هست حرامش میکنه، یعنی ممنوعش میکنه، ولو شما فکر کنید بابا حاکم داره اشتباه میکنه، یقینم بکنی که بابا حاکم اشتباه میکنه، حکمو بر نمیداره. فرق حکم حکومتی و اونجا اینها با حکم شرعی. مصلحتی یه مثال بزنم قشنگ میفهمید حکم حکومتی چیه. مثالش اینه، حکم حکومتی به مثابه دستورها و نظارتهای پدر نسبت به اموال صغیره، ولی نسبت به اموال مولا علیه. چجور اینا بچه رو نمیگذاره مثلا با این مالش معامله کنه؟ آقا این نمیگذاره، شرع مقدس گفته، نه میگه مال بچه است. پس این چی میگه؟ این حکم پدره. چرا؟ به مصلحت پسر، به مصلحت بچهش، به مصلحت یتیم. نمیده اموال رو به یتیم. چرا نمیده؟ میگه مصلحت نیست، این خرابش میکنه، مصلحت نیست، این ازش سرش کلا میذارن و امثال اینها. حاکم هم در یه جاهایی میبینه نه حکم شرعی حرفی نذاره در اینجا، نه حکم الزامی دارد به انجامش، نه حکم الزامی دارد به ترکش، گاهی حتی حکم ترجیحی هم نه رجحانی هم نداره که بشه مستحب و مکروه، مباهه. حاکم میاد اینجا نگاه میکنه، نه بابا این الان اگه بخوام منم اجازه بدم این مباه رو انجام بدن خیلی ها متضرر میشن. مثال بزنم، شما در عصر ماشین در نظر بگیرید، چون پول و سرمایه زیادی دارید میتوانید با ماشین های زیاد کل زمین های در شهر و استان و تا برید در کشور را شروع کنید و احیا کنید. خب من احیا ارزم میتتم چی؟ فهیله. بگید خب اگه احیا کردید زمین ها مالونه دیگه. حاکم میبینه که یک سرمایه دار بسیار دمکلوف، حالا یا داخلی یا خارجی، اومده و شروع کرده زمین ها رو احیا کردن، بیچاره مردم خودش
توانایی ندارند احیا کنند، موندن. این آقا داره احیا میکنه، ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که زمین رو برمیداره مال خودش، ملک اون میشه. تا به اینجا هیچ خطای شرعی صورت نگرفته، منطبقه. حاکم اما به خاطر این مصلحته که نه، ملت من اینجوری ضعیف میشه، یا این آقا فقط قوی میشه بقیه ضعیف میشن، میاد ممنوع میکنه، میگه آقا تا یک محدوده ای شما فقط میتونی مثلا 1000 هکتار رو، بیشتر نمیتونی، مثلا محدود میکنه. این حکم حکومتی بنا به مصلحت. حالا در مورد ارزهای دیجیتال هم اگه این کارو کرد، به اندازه این قدرت داشت که اینو جلوش واقعا گرفت، دیگه هیچ کس اصلا سراغ این نمیره، میگه به درد نمیخوره، مثل پول باطل است. اگه اینجوری بشه این مالیت نداره، مردم هم دیگه بهش نگاه نمیکنن. همین خطری که راجع به بیت کوین میگن، میگن آقا نرید سراغ بیت کوین. میگیم چرا؟ میگن قراره. میگیم چرا قراره؟ میگه چون هر لحظه امکان داره که باطل بشه، هر لحظه امکان داره اون کسی که اینو تولید کرده در یک مرحله براش برنامه تو چیز کرده که اصلا همش از بین بره. مثال میگه، یا اینکه دولت ها بیان کلا همگی با هم دیگه بگن آقا این ممنوعه، هیچ کسی هم هر کسی اینو تولیدم بکنه یا انجام بدهد، مثلا منع های حکومتی براش بگذاره. خب اگه اینجوری بشه این قراره. خلاصه اینجور حرفا رو ما گفتیم درست نیست در مورد ارز دیجیتال. اگه الان معامله میشه، الان داره معامله میشه، مالیت داره، قراری در کار نیست. آقا چی خریدی؟ بیت کوین خریدم. چند تا؟ مثلا اینقدر. خب ارزشش معلوم نیست. چرا ارزشش معلوم؟ ای آقا فردا پایین میاد، بگو ببینم طلا مگه پایین نمیاد؟ مگه تو دلار بخری دلار مگه قیمتش ثابته؟ مگه کالا میخری قیمتش کالا ثابته؟ این کالا امکان داره الان، شما بارها دیدید یه کالای نوسان قیمتش گاهی چند ده برابر متفاوت میشه، امکان داره. بیت کوین هم همینه، ولی الان داره معامله میشه، پس قراری در کار نیست. الان مقدارش همه چیزش مشخصه، پس قراری نیست. قمار بودنش هم که یه حرفی اصلا بی اساس بود دیگه، دیروز اشاره کردیم. بنابراین معامله کردن به عنوان اولیش اشکال نداره، توریدش اشکال نداره، منتها اگر حاکم حکم بده جلوشو بگیره دیگه معامله کردن درست نیست، تولیدش را بستگی داره. باز اگه حاکم منع کنه تولیدش هم درست نیست، مگه اینکه تولیدش رو منع نکنه. چرا تولیدش با چیز چه فرقی میکنه؟ فرقش این است که امکان داره شما تولید بکنی، منتها اینجا معامله هم نکنید، یه چیزی هست که تو بازار جهانی میبری میفروشی، منتها امکان داره حاکم بگه چون از پول و از برق من داری استفاده میکنی جلوشو بگیرم. به هر حال تا زمانی که منع حکومتی نیومده، کسی هم اگه تو خونهش تولید بکنه نمیدونم اینها، این مشکلی نداره. مفاسدی که برای شمرده شده اینقدی نیست که موجب حرمتش باشه. این گونه مفاسدی که برای این در جای خودش، من دونه دونه مفاسدشو، یعنی 20 مورد براش مفاسد شمرده شده ها در جای خودش، اگه خواست این گونه مفاسد راجع به خرید و فروش غیر رسمی ملک هم هست. شما خونه خودت را قولنامه میفروشی، اونم داره قولنامه میفروشه، اغلب این مفاسدی که راجع به بیت کوین هم میگن راجع به اینا هم هست، چون خرید و فروش غیر رسمی موجب میشه حاکم نظارتی نتونه داشته باشه. همون مفاسدی که میگم، همون ضعف اقتصادی، همون ضعف کنترل دولت، اینها هر چی که میگن اینجا میاد اونجا میاد. مجلس تصویب بکنه، شورا تایید بکنه، یعنی اون مراحلشو طی بکنه دیگه.
این قانونهایی که بعضی از این محلی میذارن مثل شورای شهر و شهر،
اون یه بحث دیگه ایه، اونم
اونا
چرا؟ اونا چون اختیارات داده دیگه، حاکم به اینا اختیارات داده، گفته آقا شما بنا به مسائلی که تو منطقه خودتون هست اینو میتونید، چه بسا حکم موقت هم بدن. شورا مثلا میگه آقا فعلا این محدوده شهری رو میاد تعیین میکنه، میگه بیرون از این مقدار، این دیگه قانون مجلس که نیست که، مجلس یه قانون کلی زده، گفته شورا میتواند این کارو بکنه، اختیار داده به شورا، شورا هم میاد این کارو میکنه، تعیین میکنه، تعیین کرد میشه حکم دیگه، فرقی نداره. اینها با واسطه میرسن به حکم حاکم دیگه، همه اینا با اختیارات حاکمه. حاکم به مجلس اختیار داده، مجلس به شورا اختیار داده، شورا به شهردار اختیار میده، شهردار به اون طرف، همینطوری اینا همشون حکم حساب میشن، در واقع طی یک سلسله میرسن به حاکم شهر. فلذا حضرت امام هم فرمودن مخالفت با قوانین و مقررات، حتی اینا مقررات، اینی که شما میگید دیگه بهش قانون نمیگن، به اینا میگن مقررات، اینا آیین نامه هاست، بخش نامه ها و مقرراته. بله. آره دیگه، آره. نه نه نه، حکم حکومتی رو دیگه کسی با عنوان ثانوی قاطی نمی کنه. اون اول اوائل که تازه بعد از انقلاب بود این بحث ها مطرح شد که حاکم حکمی به درچه بشود، این بحث ها شد، گفتن بین حکم حکومتی اینها بعضی اشتباه گرفتند، ولی الان دیگه کسی حکم حکومتی رو با حکم ثانوی چیز نمی کنه. حکم حکومتی خلاصه اصلا تمام قوامش به حکم حاکمه، و اونی که عنوان ثانوی اصلا ربطی به کسی نداره، که یک حکم شرعیه، منتظر نیستی حاکمی حکم بدهد، نه، به محض اینکه موضوعش تحقق گرفت حکم شرعی میاد. اصلا کسی لازم نیست حاکمی باشه یا نباشه، حکم بدهد یا ندهد، ولی حکم حکومتی تمام قوامش به اینه که حاکم واقعا حکم بده، تا حکم نداده حکم حکومتی نمیاد که. روشنه؟ نداریم، ما به حکم حکومتی نپرداختیم، ولی نمونه های همون کمش در مورد مثلا فرض کنید راجع به گاهی، حالا در مورد نه در مورد همون ولی و اینها، یک جورای اون حکم ولایی مثلا ولی رو در نظر بگیرید، مثلا چطور پدر اگر منع کنه شما رو از مسافرت، مسافرت بر شما حرام می شود، بر چه اساسی پدر معنی کرده؟ یه چیزی اونجا هست، حالا اونجا اصلا لازم هم نیست تازه مصلحتی باشه، یعنی پدر دلش خواسته که پسرش کنارش باشه. خواستم بگم اینجوری حکم حکومتی واقعش اینه که چرا؟ چرا؟ چون حکم حاکم شرعه دیگه، حاکم شرع گاهی حکم حکومتیاش بر اساس، یعنی نه که گاهی، همیشه بر اساس ضوابط شرعیه، منتها در مورد اونجایی که مصلحتش را شارع مقدس گذاشته به تشخیص حاکم، گفته اینجا دیگه تو میتونی، من حکم الزامی ندارم، اما تو میتوانی به نظر مصلحتی بیا این حکمو بدی، اونجاها در واقع اختیارش داده به دست حاکم. سابقا تا میگفتیم حکم حاکم میرفتن سراغ قضات، قاضی مثلا حکم بده، تا قبل از اون که قاضی حکم بده حکم شرعی نبود، همین که قاضی حکم میداد. نه، منظورمون از حکم حکومتی همچنان که روشنه نیاز نیست که حتما یه محاکمه ای در کار باشه و اینها، نه، بلکه بر اساس مصلحت حتی میتواند احکام الزامی شرعی رم جلوشو بگیره، حتی احکام الزامی شرعی رم جلوشو بگیره، یعنی شرع مقدس این رو حرام کرده، حاکم میبینه الان اگه بخواد این حرام رو یا این واجب رو رعایت کنند ضربه زیادی میخوره. مثلا در نظر بگیرید که اومدن، البته بعضی موقع حکم حکومتی بعضی موقع ها خودش ریشه حکم شرعی داره بر اساس عناوین ثانویه است، بعضی موقع اشکال نداره اونم هست. مثلا میبینید در بحث تترس، حالا این بحثای خارجه، من امروز میخواستم تقسیم رو برسم باز نرسیدم به چیزو، در بحث تترس وقتی که تو جنگ چند نفر رو بردن جلو، یا یک دهی رو اصلا کلن اینها مردمش رو نذاشتن خارج بشه تا اینکه ما نتونیم اونجا رو بمباران کنیم، و اونا زیر اون همش دارن کارهای ضد این کشور انجام میدن، از اونجا دارن موشک باران میکنن، از اونجا الی آخر همه، از اونجا دارن در واقع سنگر قرار دادن، اونجا حاکم میگه خب اونها رو بکشید همشون اشکال نداره. خب اینجا حاکم در برابر حکم شرعی قرار گرفت، منتها این میشد عنوان ثانوی هم درست کرد براش، که آقا اینا زنده ماندن اینها مساوی است با از بین رفتن کل نظام مثلا، خب این هم قانون قاعده حفظ نظام رو بیاریم و بگیم اشکال نداره، این شد عناوین ثانوی. ولی این که تشخیص این که الان به اون مرحله رسیده که ما بگیم بکشید، یا این که نه هنوز ما میتوانیم بدون خسارت اون ضربات اونها رو تحمل کنیم، این با حاکمه. اینجاست که شبیه به حکم قاضی میشه. اون باید تشخیص بده که این هست. این که این ادعا وارد هست یا وارد نیست، اونو باید اون قاضی تشخیص بده. در مورد حاکم شهر هم حکم حکومتی هم این حاکم شهر هست. تحریم تنباکو در واقع بر اساس عناوین ثانویه بود، چون خودش عنوان ثانویش میگه، میگه الیوم معامله تنباکو اینا در حکم محاربه هست. چراشو اون عنوان ثانویش گفته این موجب تضعیف و از ضعف مسلمانان میشود، اینجوری پیش خودش اینجور در واقع اوورده و بعد حکم داده. حکمی که میدهد در واقع حکم حکومتیه، حکم است، حکم حکومتی هم هست، ولی تشخیصش و مبناش و ضابطش حکم عنوان ثانویه. همیشه اینطوری نیست، همیشه اینطوری نیست که حاکم شهر برسه به یک عنوان ثانویه که لزوماً باید. گاهی بین دو راه مونده، خودش تشخیص میده که کدام راه منفعتش بیشتره. به حدی نرسیده است که الزام شرعی پشتش باشه، ولی میگه به عنوانی که من میخوام حکومت رو پیش ببرم، من نمیتونم همینجوری بذارم هر کسی هر جایی بره خونه بسازه و کوچه ها و خیابون ها به هم قاطی بشه و مسیر رفتن اینها نباشه و اینها. و پیش خودش فکرایی میکنه و میاد برای اینکه میگه پیش خودش، منظور یعنی که با یک مکانیزمی ها، با یک گروهی بالاخره کارشناسی و غیره، بعد تشخیص میده که این الزام رو باید بیاره. این است. حالا ماهیت حکم و به خصوص ماهیت حکم حکومتی خیلی مهمه امروزه در بعضی موارد، از جمله همین بحثای اقتصادی که نموناشو گفتم. حالا ارز دیجیتال اخیرا مطرح میشه، اما ولی اون اسناد رسمی و غیر رسمی، این یه بحث جدی است که کشورها خیلی هاشون پذیرفتن، ولی ما به خاطر همون حکم اولی نمیتونیم جلوش. هنوز آقایان اجازه ندادن این رو که ما بیایم بگیم اسناد غیر رسمی اصلا باطل، بگیم فقط باید اسناد رسمی باشه. هنوز نتونستیم این رو اجرا بکنیم. خب عزیزان ببینید، شنبه، حالا انشالله تشریف آوردید دیگه، بحثمون برای شنبه. ما قرار بود که بحث‌ها رو مشخصا بگیم، بحثامون در چه محوریه، بعد هم مشخص کنیم دوستان هم بحث‌هایی رو که باید مطالعه بکنن، هم بحث‌های کلاس رو باید پیاده کنن. این پیاده کردن بحث‌ها و بعد من هم ببینم اون رو، باعث میشه که یه مقداری بحث‌ها دقیق‌تر و گسترده‌تر بحث بشه، چون می‌خوایم از شما هم استفاده کنیم در بحث‌ها. خوب مطالعه کنید، پیادهش کنید، بعدم شقوق بحث رو هی شما هم ببینید، صوری و شقوقی اگر داره مطرح کنید و ما بهش بپردازیم. و رضا شنبه ایشالله من هم تقسیم عنوانی بحث رو ایشالله بینتون و هم تقسیم بین افراد رو ایشالله شنبه میگم دیگه. میبخشید و الحمدلله رب العالمین.